ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 تیر 1401 برابر با 17 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله بعد از ظهر امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله روزبه بلحریست و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشه. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور در استدیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان گرامی. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه اعتراضات روزانه خود امروز در شهرهای شوش، عراق، کرمانشاه و شوشتر تظاهرات کردند. تجمع کنندگان خواهان لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر گزارش شدند.
زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در آزادگی، جان فدا می کنیم در آزادگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی.
بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید کردند. آنها همچنین خواهان اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های گذشته از نیمه دهه 50 هجری شمسی تا کنون گزارش شدند. راهپیمایی ها و تجمعات بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مصوبه ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی تقریبا به طور روزانه در شماری از شهرهای کشور ادامه یافته است. آخرین جلسه دفاع 15 فعال صنفی معلمان روز شنبه در مراجع قضایی جمهوری اسلامی در سنندج برگزار شد و آنها به اتفاق وکلایشان از خود در قبال اتهام تبلیغ علیه نظام دفاع کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این فعالان از جمله فاطمه زند کریمی، مجید کریمی، رضا مرادی، رضا تهماسبی، نسرین کریمی و مختار اسدی پیشتر توسط ماموران بازداشت و با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بودند. در حال حاضر دست کم 23 معلم و فعال صنفی معلمان زندانی‌اند. معلمان ایران در طول یک دهه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. آنها خواستار اجرای کامل و صحیح قانون رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی، آموزش رایگان و با کیفیت و پایان اقدامات امنیتی و قضایی علیه معلمان و فعالان صنفی آنها شدند. گزارش‌ها از ایران حاکی است. روز شنبه دست کم 17 تن از فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در تبریز، ارومیه، میاندواب و نقده بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی 8 تن در تبریز، 4 تن در ارومیه، 4 تن در میاندواب و 1 تن در نقده بازداشت شدند. به گفته فعالان محیط زیست و حقوق بشر، احتمال بازداشت تعداد دیگری از معترضان به آنچه خشکاندن دریاچه ارومیه می‌خوانند وجود دارد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما میتونم بگم برای دنبال کردن بیشتر خبر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه بکنید. اونجا خبرهای زیادی هست که میتونین بخونین و ببینین. اما برای مروری میکنیم الان به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مروری داریم به دستاورد سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری از قانونی نبودن بازداشت های معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه برای ما میگه. یاشار حکاکپور دیگر فعال حقوق بشر آذربایجانی در مورد مطالبات تجمع کنندگان و معترضان دریاچه ارومیه برای ما صحبت خواهد کرد. برای شنیدن این گزارش ها همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. روز گذشته سفر خاورمیانه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به پایان رسید. آقای بایدن در عربستان سعودی علاوه بر گفتگو با مقام‌های این کشور، در کنفرانسی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق شرکت کرد. در همین زمینه با همکارم ایلیا جزایری که خبرهای خاورمیانه و کشورهای عرب رو پیگیری می‌کنه در این مورد صحبت کردم و از او در مورد اهداف سفر جو بایدن به خاورمیانه پرسیدم.
چند هدف به طور مشخص بود، یکی مسئله ایجاد یک بلوکی که به همپیمان آمریکا باشه که از مهمترین مسائلی هست که مد نظر آقای بایدن بود در این سفر. مسئله انرژی بود که باز آقای بایدن به دنبال این بود به خاطر امنیت انرژی جهان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که پس از جنگ اوکراین آغاز شد، که یکی از دلایلش تحریم هایی که هست که علیه روسیه اعمال شده. مسائل بهبود روابط اسرائیل با کشورهای منطقه یکی از اهداف بود، اما به نظر میرسه آقای بایدن به دنبال این بوده در این سفر که جای پای آمریکا رو مستحکم‌تر کنه و به دنبال متحدان بیشتری هست در جهان، چرا که شاید این هستیم یک شبه جنگ سردی الان در جهان آغاز شده، داره به شرط به دههای قبل برمیگرده. آمریکا به دنبال متحدان برای خودش هست، همچنین روسیه هم به دنبال متحدان برای خودش هست. آقای بایدن در این نشست گفت که منطقه رو رها نمی‌کنیم تا خلایی ایجاد بشه که روسیه یا چین یا ایران از اون استفاده کنن. خب این صحبت بسیار رسا هست. آمریکا در طی سالهای گذشته به نظر می‌رسید که دیگه نیازی احساس نمی‌کرد از ادامه حضور در منطقه، اما الان داره این احساس رو می‌کنه. آقای بایدن در سخنرانیش به این مسئله اشاره کرد که خلایی ایجاد می‌کنه و حتی این صحبت رو مطرح کرد که نشون دهنده این هست که آمریکا به دنبال یک جبهه متحد است، که صحبت‌هاش رو در این زمینه با هم می‌شنویم.
ایالات متحده و همه کشورهای حاضر برگرد این میز بخشی منطقی از نظم جهانی هستند، چون ما مخالف تغییر مرزها با استفاده از زور و بیرحمی هستیم. وقتی که شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر و اردن در مجمع عمومی سازمان ملل به محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین رأی دادند، یک لحظه تعیین کننده شکل گرفت.
نسل خب اشاره تقریبا مستقیمی کرد آقای بایدن به روسیه در این صحبت ها، و این یکی از سیاست ها و اهداف آمریکا رو نشون میده از این سفری که به خاورمیانه داشت.
همطور که گفتی مسئله امنیت انرژی و به دست آوردن کمک کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس از اهداف سفر آقای بایدن بود. اساسا او تا چه حد تونست به هدفش برسه؟
حالا شاید بشه گفت بسیار کم، باید در روزهای آینده ببینیم. به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده این هست که بحران انرژی که در جهان به وجود اومده همش به میزان تولید نفت بر نمیگرده، چون که تولید نفت در جهان به تعداد کافی، اینطور که کارشناسا میگن به مقدار کافی هست. هم آمریکا تولید کننده نفت هست، هم کشورهای عرب خلیج فارس. مسئله کمبود گاز هست، مسئله مالیات هایی هست که برای حامل های غیر از نفت وضع شده. به هر حال عربستان سعودی گروهی درست کرده به اسم اوپک پلاس. حالا اوپک بوده قرارداد امضا کرده با کشور دیگه و این یک گروه نفتی بزرگ است، میتونه خواسته هایی داشته باشه برای اینکه به خواسته های آمریکا عمل کنه. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نشست جده گفت که عربستان سعودی گامی که باید برمی‌داشت رو برای امنیت انرژی جهان برداشته و ظرفیت تولید خودش رو تا 13 میلیون بشکه افزایش داده و توان بیشتر از این نداره. البته از خواسته های دیگه هم صحبت کرد که چه چیزی نیاز هست برای که امنیت انرژی در جهان تأمین بشه، که صحبت های آقای محمد بن سلمان و ولیعهد عربستان سعودی رو در این باره میشنوید.
آینده انرژی که به دنبال آن هستیم نیازمند در پیش گرفتن دورنمایی با اولویت تحقق ثبات و شکوفایی است که لازمه آن احترام متقابل میان کشورهای منطقه، استحکام روابط فرهنگی و اجتماعی آنها، مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی فراگیر است.
بله، خب نسرین، خب نشون میده که همونطور که آقای بایدن گفته زمان چک سفید امضا برای عربستان نیست، سیاست اون طرف هم همین رو داره میگه و عمل کردن به خواسته ها هم در مقابل یک خواسته های عربستان داره که انتظار داره اینها عملی بشه.
در این سفر صحبت‌های زیادی از توسعه روابط اسرائیل با کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی مطرح شد. تلاش‌ها در این مسیر به کجا رسید در انتها؟
خب گام هایی برداشته شد، از جمله اینکه اسرائیل حاکمیت عربستان بر دو جزیره تیران و سنافیر رو که قبلا در کنترل مصر بودن به رسمیت شناخت. عربستان حرمه هوایی خودش رو برای همه پروازها باز کرد، از جمله پرواز اسرائیل الان پرواز مستقیم برقرار شده، اگر به تعبیر بهتر برقرار شده. اما وزیر خارجه عربستان میگه به این معنی نیست این گام ها که به سمت عادی سازی روابط رسمی یا روابط عادی شده. و عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان تأکید کرد که عربستان زمانی میره به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل که اون ابتکار عملی بر پایه دو کشور فلسطینی و اسرائیل در کنارش دیگر عملی بشه و فلسطینی‌ها بتونن کشور مستقل داشته باشن. این خواست فلسطینی‌ها هم هست و در کنفرانس جدید بقیه کشورها همین صحبت کردن و به نظر میرسه برای ادغام شدن بیشتر اسرائیل در منطقه مسئله فلسطین همچنان مهم هست برای جهان عرب و خواستار این هستن که دولت فلسطینی تشکیل بشه و از اون بعد رابط شکل بگیره. نصف فقط یک نکته کوتاه بگم، اگر این اتفاق نیفته ممکن هست که حتی مسئله عادی سازی رابط با اسرائیل به آسانی پیش نره، چون در هر حال شورش های پیش میاد، جنگ های پیش میاد، برای همین مسئله فلسطین همچنان یک گره هست در این زمینه.
گفتگویی بود با همکارم ایلیا جزایری که مروری کردیم به دستاوردهای سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تصاویر منتشر شده از یکی از بزرگترین دریاچه‌های آبشور جهان در روزهای گذشته به فیلم‌های آخرالزمانی شباهت دارد. سرعت خشک شدن دریاچه ارومیه در سال 1401 سبب شده تا کارزاری مردمی برای مطالبه رسیدگی فوری به وضعیت آن ایجاد شود که تأکید دارد تا نابودی این ثروت زیست محیطی تنها یک قدم باقی مانده. فعالان کارزار نجات دریاچه ارومیه خواستار حمایت و توجه مدیران دولتی‌اند، اما با تجربه تاریخی نحوه مدیریت حکومت در مباحث زیست محیطی بهتر است هر کسی می‌دانند که تنها امیدشون باید فراوانی بارش‌ها و پیگیری مداوم مطالبه احیای فوری دریاچه ارومیه باشد. در همین زمینه یاشار حکاکبور فعال حقوق بشر آذربایجانی ساکن کانادا در مورد مطالبات تجمع کنندگان و معترضان دریاچه ارومیه با رادیو فردا صحبت کرده که با هم میشنویم.
این تظاهره به دعوت مرکز هماهنگی احزاب آذربایجانی که یک سال داره فعالیت خودش رو انجام میده صورت گرفته بود که در شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، گوشاچای یا همون میانداب و سلدوز یا همون نقده اعتراض هایی صورت گرفت که در ارمیه این تظاهرات ها بود بزرگتری داشت و تونست که در سراسر شهر همچین تظاهراتی برگزار بشه. در شهرهای دیگه آذربایجان هم گزارش شده که محیط جو خیلی امنیتی بوده، آذربایجان رو تقریبا به پادگان نظامی تبدیل کرده بودن. در جریان این تظاهرات ها عده زیاد بازدار شدند. بر اساس منابع ما فقط در شهر ارمیه نزدیک به 85 نفر دستگیر شدند که 11 نفر از این افراد زن هستند. منتها خب از بین این بازدار شدگان که تعداد زیادی بودند در شهرهای مختلف آذربایجان، در تبریز، در ارمیه مخصوصا، ما تونستیم اسامی 20 نفر رو تایید بکنیم که در تبریز حکیم احمدی، حمید پورولی، یونس قلی‌زاده، جلال دهخانی، اسلام ایمانی، محمد مصطفی، ابراهیم آذر‌اغلو و در شهر ارمیه حمید اکبرزاده، رضا اکبرزاده، میکائیل قلی‌پور، هوشنگ تقی‌زاده، رضا اعتباری راد و بختیار بهنمون دستگیر شدند. در شهرهای دیگه در سلدوز مسعود عباس‌زاده رو بازداشت کردند. در گشاچای یا میانداب جلال گودریلو، نادر امانی، مصطفی دولتخواه، ولی زهرابی و ناصر حشمتی دستگیر شدند. طبیعتاً که در یک تظاهرات میدانی تعداد بازداشت شده ها خیلی بیشتر از این هستش. مرکز همکاری تشکیلات های آذربایجانی با هماهنگی داخل کشور و با پیشنهاد فعالین داخل کشور همچین روزی رو تعیین کرده بود که فعالین آذربایجانی بیرون بیان و به سیاست های دولت ایران که فعالین آذربایجانی اعتقاد دارن که حکومت ایران به صورت عمدی داره دریاچه ارومیه رو که محیط زیست اینا هست رو داره خوش میکنه، داره یک ریسیسم اکولوژیک صورت میگیره که اینها به این نجات پرستی محیط زیستی اعتراض دارن و میخوان که محیط زیست سالمی داشته باشن، بتونن نفس بکشن. ما میدونیم که کریستال های نمک در داخل هوای تبریز داره مشاهده میشه، در شهر مراغه به همچنین در آذربایجان شرقی طوفان های نمکی شروع شده و وضعیت اسفباری رو ما در کل آذربایجان در حال مشاهده هستیم و دولت ایران هنوز داره به اون سیاست های آبی غلطش داره ادامه میده و مانع از این میشه که متخصصین بیان و مسئله رو حل بکنن. این تظاهر کنندگان به صورت مشخص حقوق قانونی خودشون رو که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق تجمع آزادانه بهش تاکید شده و همچنین بر اساس مصوبه های سازمان ملل و میثاق‌نامه هایی که ایران پاش امضا کرده و مجلس شورای ملی اون رو تصویب کرده، بر اون اساس حقوق شهروندی خودشون رو تمرین کردن، نباید اصولا بازداشت می‌شدن. ما فعالین حقوق بشر آذربایجانی معتقدیم که این رفتار دولت ایران در سرکوب منتقدان محیط زیستی سیاست‌هاش یک نوع عملکرد غلطی هستش و دولت جمهوری اسلامی باید سریعاً این بازداشت شدگان را آزاد بکنه. با روندی که در مورد وضعیت محیط زیست دریاچه ارومیه می‌بینیم، ما انتظار داریم که این نوع تظاهرات‌ها، این نوع تجمعات ادامه پیدا بکنه و دولت ایران باید خویشتنداری نشون بده و اجازه بده که افراد به صورت مسالمت‌آمیز بیان و در سطح شهرها خواست‌های خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز مطرح بکنن. این افراد شهروندان ایران هستند، خارجی نیستند و باید اجازه داشته باشند تا این خواسته‌ها رو که با حیاتشون در ارتباط هستش رو مطرح بکنن.
صحبت‌های یاشار حکاک‌پور، فعال حقوق بشر آذربایجانی ساکن کانادا را شنیدید. اما در همین زمینه رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، مردم معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه را عوامل مزدور بیگانه، منافقین کوردل و معاندین خونده و گفت امنیت همواره خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد کوچکترین خدشه‌ای به این امنیت وارد شود. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی از هلند، گفتگو کردم و از او پرسیدم برخورد با این تجمع های مسالمت‌آمیز چقدر قانونیه؟
هرگز این برخوردها منطبق با قانون نیست و قانون هم در ایران، همین قوانین فعلی ایران، مجوز چنین برخوردهایی را نمیدهد. برای اینکه کسانی که نگران وضعیت دریاچه ارومیه هستند میبینند که در روز روشن این دریاچه به عنوان یک موجود زنده داره تلف میشود و مردم نگران این وضعیت اسفبار در باب مرگ لحظه‌ای دریاچه ارومیه هستند. سیاست‌هایی که دولت ایران تا به امروز در باب نجات بخشی دریاچه ارومیه داشته غلط بوده یا ناکافی بوده و نتونسته این دریاچه رو نجات بده. از دیگر سو مردم شاهد این مسئله هستند که سیاست‌های دولت در این زمینه نادرست و غلطه و اجازه حضور متخصصین خارجی یا حضور متخصصین دلسوزی که در این زمینه هستن رو نمیدهد. بنابراین مردم نمیتونن ساکت بنشینن. مردم ایران اعتراضی که نسبت به دریاچه ارومیه دارن ربطی به سیاست نداره، ربطی به حاکمیت نداره. بنابراین هر شهروندی که احساس مسئولیت بکنه بایستی نسبت به این وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه اعتراض بکنه. تمام این اعتراضات هم به تبع در چارچوب اصل 27 قانون اساسی ایران و حتی قوانین دیگر در این زمینه هست که اجازه چنین تجمعاتی را داده است و این تجمعات مسالمت‌آمیزی هست. هرگز این تجمعات علیه حاکمیت ایران نیست. لذا متاسفانه دولت به جای پاسخ دادن به خواسته های به حق مردم داره با زور اسلحه سرکوب، فشار، باتوم و دستگیری و بازداشت های غیر قانونی داره با این اعتراضات برخورد میکنه که نتیجه عکس میده. مردم هم دارن بازداشت میشن، کتک میخورن، باتوم میخورن و در روز روشن شاهد مرگ تدریجی و سریع دریاچه ارومیه هستن که این موجب نگرانی بسیاری در جامعه ایران و جامعه بین الملل است.
اساسا این بازداشتی ها که امروز هم خیلی زیاد شده برای هر تجمع مسالمت‌آمیزی که در واقع مردم برگزار می‌کنند، از چه حقوقی برخوردار هستند این بازداشتی ها؟
تمام بازداشتی هایی که داره صورت می‌گیره 100% اینها غیر قانونی هست، اما بازداشت شدگان طبق مواد 5 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری و باز هم حسب اصول متعدد از قانون اساسی ایران، اینا حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تفهیم اتهام فوری، حق اطلاع به خانواده‌های خود را دارند. نبایستی با اونها برخوردهای خلاف واقع صورت بگیره، اما شوربختانه بخش اصلی حقوق متهم یا حقوق یک بازداشتی که داره صورت میگیره به طور کامل داره پایمال میشه. حکومت ایران، جمهوری اسلامی نسبت به تک تک بازداشتی ها از منظر امنیتی به مقوله نگاه میکنه. وقتی که از منظر امنیتی داره به این مسئله نگاه میکنه، تمام حقوق و بازداشتی ها پایمال نقض و از بین میره. شوربختانه ما در چند روز اخیر شاهد حجم وسیعی از بازداشتی ها در ایران بودیم، از بازداشت فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی داخل ایران و تمام دلسوزانی که نگران وضعیت آینده ایران هستند. اما نه تنها این اعتراض را جمهوری اسلامی بر نمی‌تابد، نه تنها حقوق حقه اینها را پایمال می‌کند، بلکه حقوق متهمینی که در قالب این بازداشتی ها بازداشت شدن را هم به طور کامل پایمال می‌کنه. ما در همین چند روز حتی اولین گزارش که بگیم یکی از این متهمین وکیل دادگستری مستقلی اختیار کرده باشه که با وکیل در ارتباط باشه یا اینکه از حق سکوت برخوردار باشه یا بتونه با خانواده‌های خودشون در تماس باشن وجود نداره و این نشون میده تمام این بازداشتی‌ها در وضعیت نگران کننده ای قرار دارن. اینها به شدت مورد شکنجه، مورد و پرونده سازی های کلان قرار می گیرن که در دادگاه های انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیره. وقتی که پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع بشه، به شدت بر اساس گزارش نهادهای امنیتی حکم صادر خواهد شد و این هم بازم موجب نگرانی شدید در باب صدور احکام ناعادلانه برای اینها خواهد بود. این را باید بدانیم که هیچ کدام از این بازداشتی ها از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نیستند و نخواهند بود و همین مسئله هم باعث شده که مردم بیش از پیش نگران این وضعیت باشند. هم دریاچه ارومیه رو دارن از دست میدن و همین که سرنوشت کسانی که معترض هستند در روز روشن بسان خود دریاچه داره نابود میشه.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی از هلند را شنیدید. اما بریم به اروپا. موج شدید گرما، خشکی هوا و به دنبال آن آتش سوزی جنگل‌ها، شماری از کشورهای توریستی و گردشگری در جنوب اروپا را با بحران روبرو کرده. در حال حاضر اسپانیا، پرتغال و ایتالیا پیش از دیگر کشورها درگیر گرمای زودرس هستند و این وضعیت تاکنون جان بیشتری از 600 تن را گرفته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دمای هوا تا 45 درجه در پرتغال و اسپانیا در حال حاضر امری عادی به شمار می رود و از یک شنبه گذشته تا کنون دست کم 360 شهروند اسپانیایی بر اثر موج شدید گرمای نابهنگام جان باختند. در این کشور 47 میلیونی افزون بر تلفات انسانی، شدت گرما، خشکسالی و وزش بادهای شدید سبب آتش سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شده. آمار میگوید تا کنون بیش از 80 هزار هکتار جنگل در این کشور توریستی و گردشگری طعمه آتش شده. پرتغال، کشور همسایه اسپانیا، هم با جمعیتی برابر با 10 میلیون تن که با دمای 45 درجه روبروست، تا کنون دست کم 240 شهروند خود را بر اثر موج شدید گرمای زودرس از دست داده. از طرفی مجموعه آتش سوزی هایی که از یک هفته پیش در پرتغال شروع شده تا کنون بیش از 25 هزار هکتار جنگل را نیست و نابود کرده. به این ترتیب دولت پرتغال برپایی چادر و اقامت گردشگران در جنگل ها را ممنوع اعلام کرده. در این میان شامگاه جمعه گذشته هم یک هواپیمای یک موتوره که سرگرم مهار آتش سوزی در جنگل‌های شمال پرتغال بود سرنگون شد و خلبان 38 ساله‌اش جان باخت. دلیل اصلی سقوط این هواپیمای آتش نشان تا کنون روشن نشده. سوای این مصائب، کاهش باران شدید و خشکی هوا در پرتغال نیز میزان آب در پشت سدها را به حد اقل رسانده. از این رو دولت این کشور از مردم خواسته در مصرف آب تا می توانند صرفه‌جویی کنند. غیر از اسپانیا و پرتغال، ایتالیا هم هفته هاست با گرمای شدید و خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. آب در این کشور توریستی و گردشگری جیره بندی شده و دولت ایتالیا در 5 منطقه شمالی این کشور در امتداد رودخانه معروف پو وضعیت اضطراری اعلام کرده. آتش سوزی جنگل ها در ایتالیا نیز همچنان ادامه دارد و روز جمعه گذشته در حالی که شعله های آتش به تدریج به استراحتگاه ساحلی دریای آدریا نزدیک می شد، گردشگران پا به فرار گذاشته و وارد آبهای این دریا شدند. برای نجات آنها سپس گارد ساحلی وارد ماجرا شد. به نوشته روزنامه های یک شنبه، موج شدید گرمای زودرس، کاهش بارش باران، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل ها جملگی پیامد تغییرات آب و هوایی در دنیاست و در حال حاضر نمیتوان پایانی برای این وضعیت در جنوب اروپا مشاهده کرد. با توجه به اینکه موج گرما قرار است از این هفته از جنوب به غرب اروپا از جمله آلمان هم راه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن. دولت ما هرگز نتونست رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
دو سال و نیم بعد از جنجالی شدن شیوه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله که به دورنگ شدن کاشی‌های اون منجر شد، مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان هم به اعوجاج و تغییر شکل این اثر تاریخی ختم شد. عکسای منتشر شده از نتیجه مرمت مسجد شاه اصفهان که به نام مسجد جامع عباسی هم شناخته میشه نشان میدهد که نه تنها فرو رفتگی ها و برآمدگی های اون ایجاد شده، حتی ترک هایی هم روی این گنبد ها دیده شده. با انتهای این خبر به انتهای مجله بعد از ظهر هم میرسیم. سپاس که با ما بودید.